شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده و امیدوارند به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. پیشمرگه های کرد با پشتیبانی ائتلاف یک شهر دیگر را در سوریه از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. و به گزارش یک روزنامه کانادایی، دولت این کشور امکان لغو اقامت دائم برخی پناهندگان را بررسی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت مذاکرات هسته‌ای پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و به مرحله‌ای حساس رسیده، اما اختلاف‌های زیادی به ویژه در مورد رفع تحریم‌ها باقی است. آقای ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا در تهران ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات این هفته در سوئیس بتوانند به خصوص در مورد رفع تحریم‌ها پیشرفت کنند. یک مقام ارشد آمریکایی نیز روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که مذاکرات پیشرفت قابل توجهی داشته، اما مسائل دشواری همچنان باقی است و انتظار نمی‌رود در مذاکرات این هفته توافقی حاصل شود. قرار است مذاکرات جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا این هفته بار دیگر با حضور وزیران خارجه دو کشور همراه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سوئیس انجام شود و پس از آن روز پنج شنبه ایران با گروه پنج به علاوه یک گفتگو خواهد کرد. در این خصوص گزارشی هم داریم از نادر صدیقی.
وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن میهمان بنیاد کارنگی برای صلح جهانی بود تا درباره چشمانداز سیاست ایالات متحده در شمال خاوری آسیا سخنرانی کند، ولی موضوع گفتگوهای اتمی با ایران بار دیگر همانند روزها و هفته‌های اخیر از جمله مهمترین مسائل و مورد پرسش بود.
Let me be really clear about this. There is no grand bargain underway with Iran.
مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای پنج به علاوه یک با جمهوری اسلامی ایران در برابر پرسش حاضران تاکید کرد که هیچ معامله بزرگی با ایران در میان نیست و تحریم‌های آمریکا در ارتباط با تروریسم و یا نقض حقوق بشر به جای خود باقی هستند. خانم شرمن با تاکید بر اینکه گفتگوها تنها درباره برنامه اتمی ایران است، اضافه کرد که دولت آمریکا از آنچه در منطقه می‌گذرد به خوبی آگاه است و همه نگرانی‌های ایالات متحده در مورد بی‌ثباتی منطقه به قوت خود باقی است و گفتگو با اسرائیل نیز بی‌وقفه ادامه دارد. به گفته این دیپلمات ارشد آمریکا، جان کری وزیر خارجه هفته آینده راهی عربستان و سعودی و اردن خواهد شد تا با رهبران این دو کشور و در لندن با اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کند. وندی شرمن افزود که نگرانی از اوضاع خاورمیانه در تمام پایتخت‌های مهم جهان احساس می‌شود.
The Iran nuclear negotiations are also of great concern to the Japanese.
او اظهار داشت که گفتگوهای اتمی ایران نیز موجب نگرانی عمیق دولت ژاپن است. معاون وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که دلیل نگرانی کنونی در اوضاع خاورمیانه نه ایران که حکومت اسلامی است.
This is of concern to everyone in large measure, not just because of Iran, but quite frankly more immediately for a lot of people the ISIL threat.
وندی شرمن حکومت اسلامی را نزدیکترین و فوریترین خطر نامید و گفت که ایران نیز از خطر این گروه ناخرسند است، ولی این خطر مشترک به مفهوم هماهنگ کردن اقدامات آمریکا با ایران نیست. ایالات متحده از آنچه دولت ایران در منطقه انجام می‌دهد به خوبی آگاه است و گفتگوها هم صرفاً به موضوع برنامه اتمی محدود می‌شود و نه چیز دیگر.
What matters at the end of the day in this negotiation is what the President of the United States has required.
وندی شرمن در مورد گفتگوهای اتمی اضافه کرد که در نهایت آنچه در این مذاکرات در خور اهمیت است آن خواستی است که رئیس جمهوری آمریکا با وزیر خارجه و هیئت مذاکره کننده در میان نهاده، مبنی بر لزوم کسب اطمینان از اینکه دولت ایران در هر گونه توافقی به تسلیحات اتمی دسترسی پیدا نخواهد کرد و تمام راه‌های تولید چنین سلاحی بسته خواهد شد و هدف گفتگو کنندگان نیز جز این نیست. بیشترین بخش سخنان معاون وزارت خارجه آمریکا به چالش‌های جهان امروز اختصاص داشت. او گفت که طی چندین دهه بشر شاهد رقابت میان آنهایی بوده که ویران می‌کنند و آنهایی که می‌سازند، رقابت میان آنهایی که ایجاد شکاف می‌کنند و در تلاش برای تسلط بر دیگران هستند و آنهایی که التیام می بخشند و در چنین شرایطی تاریخ این زمان نوشته می شود. او کره شمالی را در زمره رژیم های ویرانگر قرار داد. خانم شرمن گفت که کره شمالی بدون گفتگو درباره برنامه های اتمی و موشکیش به امنیت و آسایش و احترام دست نخواهد یافت. The diplomatic pressure on North Korea continues to intensify. President Obama معاون وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فرمان تحریم‌های اخیر رئیس جمهوری این کشور علیه پیونگیانگ افزود که فشارهای دیپلماتیک بر کره شمالی تشدید می‌شود. او در این زمینه به اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت چین در تقبیح برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی اشاره کرد. بندی شرمن در پایان سخنرانی 50 دقیقه‌ای خود در بنیاد کارنگی گفت سیاست ایالات متحده در آسیا و دیگر نقاط جهان در پیوستگی و همراهی با نیروهایی است که در مسئولیت مشترک برای سازندگی و ایجاد آرامش سهیمند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم، با خبرهای بیشتر به عراق سری بزنیم و همچنین به سوریه. خبرگزاری ها به نقل از مقام های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که پیشمرگه های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف شهر تل حمیس را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق پس گرفتند. این شهر به دلیل اتصال مناطق زیر کنترل این گروه در سوریه و عراق مهم است. ده ها تن از مسیحیان آشوری هفته گذشته در این منطقه به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند. ارتش عراق با کمک شبه نظامیان شیعه خود را از آماده ی حمله به شهر تکریت برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از این شهر می‌کند. به گزارش رویترز، سربازان و شبه نظامیان شیعه در سامرا در نزدیکی تکریت تجمع کردند و به حال آماده باش در آمدند. همزمان روز شنبه افراد داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده و سلاح‌های سنگین به نیروهای عراقی در سامرا حمله کردند. در سوی دیگر دست کم 19 نفر در دو انفجار در بازارچه‌ای در بعقوبه کشته شدند. دادگاهی در قاهره روز شنبه حماس را سازمانی تروریستی اعلام کرد. این دادگاه 2 ماه قبل شاخه نظامی حماس موسوم به گردان عزالدین قسام را گروهی تروریستی اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه حکم خود را با شکایت شاکیان خصوصی صادر کرده که حماس را متهم به کمک به گروه‌های جهادی در صحنه سینا کرده بودند. حماس حکم دادگاه را خطرناک و تکان دهنده خوانده است. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد سفارتش را در یمن از صنعا به عدن منتقل کند. امارات متحده عربی همراه با سایر کشورهای عضو شورای خلیج فارس، ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سفارت خود را در صنعا پایتخت یمن در پی قبضه قدرت توسط شورشیان حوثی بست. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده، وزیر خارجه این کشور گفته است تصمیم به انتقال سفارت این کشور به عدن به منظور استقرار حاکمیت قانون اساسی که ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی و دولت او مظهر آن است گرفته شده است. به نوشته روزنامه تورنتو استار، دولت کانادا در حال بازبینی قانون پناهندگی این کشور و امکان لغو اقامت دائم آن دست از افرادی است که به این کشور پناهنده شدند اما بعداً به سرزمین اصلی خود رفت آمد می کنند. بر اساس کنوانسیون سال 1951 ژنو، هر کس که به دلایل دینی و مذهبی، عقیدتی، سیاسی، نژادی و مانند آن در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه باشد، می تواند از کشورهای امن و آزاد درخواست پناهندگی کند. و ده ها هزار نفر روز شنبه به دعوت حزب راستگرای لیگ شمال در ایتالیا خواستار محدودیت ورود مهاجران به این کشور شدند. در این خصوص در بخش بعدی قطعا بیشتر خواهید شنید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر نداشته نشده ولی مشخص شده که یک خواست ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبا در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، جنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که در واپسین روز رزمایش گسترده پدافندی دریایی و هوایی خود در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز یک جنگ‌افزار تازه راهبردی را به کار گرفته. دریادار علی فدوی در گفتگویی که با تلویزیون دولتی ایران داشته اعلام کرده که جزئیات بیشتر درباره این سلاح در سالهای آینده علنی میشه. در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور دیدگاه‌های حسین آریان کارشناس نظامی رو جویا شده. حسین آریان در نیوکاسل:
این نوع سلاح‌ها رو تا حالا نیروی دریایی چه ارتش و چه سپاه نداره. اینها سلاح‌های زیر سطح به سطح است که عموماً از زیر دریایی پرتاب میشه. تا اونجایی که ما میدونیم نیروی دریایی سپاه پاسداران زیر دریایی‌های میجت یا زیر دریایی کوچک رو داره که چون این توانایی ندارن، و حتی زیر دریایی‌های نیروی دریایی ارتش که از نوع کلاس کیلو هست، اونها هم چون این توانایی ندارن. بنابراین باید منتظر باشیم که واقعا این صحبتی رو که داره ایشون میکنه مربوط به چه زمانی خواهد بود و چه موقع این سلاح عملیاتی خواهد شد، و هیچ تاریخی و هیچ گونه مشخصاتی از سلاح نداده. به باور من در حال حاضر ممکنه که این یک نوع طرح باشه که سپاه این رو داره و میخواد چون این سلاحی رو درست بکنه.
آقای آریان، هنگامی که خبرگزاری‌های ایران هیچ مشخصه ای رو بازگو نکردن درباره این جنگ افزار، یعنی خود فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران جزئیاتی رو بازگو نکرده، چگونه است که تلویزیون دولتی تصاویر این موشک‌های زیرسطحی رو پخش کرده؟
اگر آزمایشی انجام دادن که ما واقعا اطلاع نداریم، به هیچ چیزی در اختیار ما نذاشتن، ولی از جهتی امکان این هست که این رو از جایی گرفته باشن. مال آزمایش فرض بکنید که سلاح زیر سطحی به سطح باشه که نیروهای دریایی دیگه استفاده کردن و عین این رو دارن پخش میکنن. اگر واقعا چون این سلاحی وجود داره و این رو آزمایش کردن از زیر سطح به سطح، خیلی خوب میشد که اطلاعاتی در اختیار ما بذارن.
خب همچین جنگ افزاری چقدر میتونه توانایی نیروی دریایی ایران رو افزایش بده؟
اگر چون این سلاحی وجود داشته باشه، میتونه یه بُعد جدیدی به توانایی سپاه پاسداران بده. اما در تمام صحبت‌هایی که دریادار فدوی می‌کنن، هدف ایشون همیشه این بوده و هست که ما می‌خوایم با نیروی دریایی آمریکا مقابله بکنیم. و حتی چندین بار گفتن که ما قادریم که یک ناو آمریکایی در عرض 50 ثانیه غرق بکنیم، و در همین مانور از ماکت یک ناو هواپیمابر آمریکایی استفاده کردن مثل یه سیبل ثابت، و به طرف اون موشک آتش کردن و این سیبل رو غرق کردن. به باور من سپاه پاسداران در این مانور به هر حال به نتایج مثبتی رسیده، به این معنا که در حیطه آموزش توانایی پرسنل سپاه پاسداران رفته بالا، ولی در ارزیابی خودش برای مقابله با آمریکا دچار اشتباهات فاحش ایشون شده و کماکان میشه، به این معنا که آمریکا رو بسیار دست کم گرفته و فکر میکنه که یک ناو هواپیما برای آمریکایی که همیشه به وسیله یک ناو گروه پشتیبانی میشه و حفاظت میشه و خودش از توان رزمی فوق العاده بالاست، این رو به هیچ میگیره. این یکی از شگفت هایی است که فرماندهان سپاه پاسداران بریجه دریادار فدوی به کار میبره، به اون کوچک گرفتن دشمنه. به این بیشتر جنبه سیاسی داره، جنبه داخلی داره و تبلیغاتی داره تا جنبه نظامی.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، در ارتباط با صحبت‌های دریادار علی فدوی که گفته در واپسین روز رزمایش گسترده پدافند دریایی هوایی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز یک جنگ‌افزار تازه رونمایی شده. اما همچنان با ما همراه بمونید.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
موسیقی هومن مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.